الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه و من معه جميعا. در رابطه با فرعون هست و حضرت موسی. همه مطلعیم که حضرت موسی خیلی نصیحت کردن، موعظه کردن، از ابتدا خیلی با قول لگین دستور داده شد صحبت کنیم و حرفهای مختلفی رد و بدل شد. احتجاجهایی هم که در بیان حضرت موسی هست بسیاریش امروز منطبق بر اوضاع ما هست، که همون احتجاجها را حضرت موسی در برابر فرعون و فرعونیان، که البته فرعون شاید معنای اولیش هرچی که مقابل حق باشه کلمه فرعونیان و فرعون گفته میشه، یه مصداقش فرعونه، الا فرعونه زیاد بودن و مشترکن در جهت خراب کردن جامعه و اجتماع که اینها به عنوان فرعونیان ذکر شده. تقریبا یک سلسله واری هم بودن که اینها بر مردم مسلط شده بودن. اولش با یک حرکت مثلا پادشاهانه، ولی کم کم رسوندن به جایی که دعای خدایی هم شد. وقتی دید مردم جمع شدن، آیه قرآن اینجور داره: فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. وقتی دید یه عده جمع شدن و بالاخره حالا حرفش پیش میرد و دورش میگیرن، فقال انا ربكم الاعلى. طاغوتیان امروز ما همینه، وقتی توانستن دور تا دور جمع کنن از این اطراف خلیج و جای دیگه و هر جای دیدن حرفشون پیش میره، حالا انا ربكم الاعلى شون بلند شد. داستان عجیبه. وقتی میبینیم حضرت موسی با چه سختی، با چه مشکلاتی از اول کودکی که به دنیا میآید، چقدر زحمت تا بزرگ میشود، همه این زحمات برای اینکه یک نبی الهی بتواند کار نبوت را صحیح انجام بده. این مرحله خیلی مهمیه که از اون سفار کودکی بایستی تا به نحوه و اونقدر با مردم درست رفتاری کرد و خوش اخلاقی با مردم رفتار کرد که دیگه تقریبا شد مشاورون بلبنان حضرت موسی، عظمتی پیدا کرد. و بعد از اون هم که با حضرت شعیب ارتباط خانوادگی و وصلت برقرار شد، یک عظمت دیگری هم از این جهت برای موسی تا و حد نبوت بود. ملاحظه فرمایید که این چقدر این موضوع مهمه. داستانی به این تفصیلی و این عظمت در قرآن که به این مفصلی اونم مکرر ذکر فرموده باشد، فقط این جریان موسی و فرعون به این اندازه با ریزکاری ها و دقت هایی که درش ذکر شده، و بعد موفقیت حضرت موسی که به هر حال موفق شدن و ایشون پیروز شدن با عنایت الهیه خاص و معجزات خاصه‌ای که واقعا این معجزات خاصه اگر نبود به هیچ وجه این محقق نمیشد، که ما میدانیم جاهایی که خداوند متعال بالاخره با یک معجزه خاصه اون نتیجه باید حاصل بشه. قضیه انقلاب ما هم همین بود که انفجار نور بود، عمدش که امام فرمودن عمدش اون جاهای حساسی که باید عنایت خاصه بشه و به صورت معجزه پیش بیان انجام بده و نتیجه بیان. از این مقدمه که ذکر کردم این مسئله مهمه که یک دفعه با این همه عظمت، این همه بزرگی که آیه قرآن تا اینجا فعراد انیستفزهم من الارض فأخرقناه و من معه اجمعین، که آیه 103 از سوره اسراء است. دیگه کاری که خداوند با معجزه انجام گرفت به اینجا رسید. خب خیلی از آیات الهی را اینها منکر شدن، زیر بار نرفتن. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فسل بنی اسرائیل، که اینها معنی عظمتی که چقدر معلوم شه این بنی اسرائیل خرابی هایی به وجود می آوردن و زیر بار حق نمی رفتن تا این معجزات و این آیات را هم نپذیرفتند. خیلی مسئله است. تا کم کم این معجزات شد که هر که طرفدار فرعون بود تمام اینها فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. تا اینجا رسید که اصلا من گمان میکنم تو سحر شدی، بیشتر زیر بار حق نمیرم. فرعون این حرف را به موسی زد، ولی به قدری با عظمت ذکر شده لقد علمت، سلام علیکم، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تمام این معجزات را که میبینید، آیات را میبینید، اینا جز از جانب پروردگار امکان پذیر نبود. همه اینا جلو چشم تو مجسم شده. الا رب السماوات والارض بصائر و انی لأظنک یا فرعون مسبورا. اصل جواب حضرت موسی به فرعون اینه که از این طرف گمان میبرند که تو یک طاغی و یاغی نمیخواهی زیر بار بری و حرف حق را بشنوی و عمل کنی. این دفعه خداوند اراده کرد که دیگه حضوریه پیمانه پر شد، زیر بار حق نمیرود و بایستی به طور کلی فأغرقناه و من معه جمیعا، همه را خداوند غرق شد. خب مطلب خیلی مهمی است که اینقدر اثرات بزرگ و آیات بزرگ و از بین رفتن فرعون با همه کسانی که با او بودن دیگه نابود شدن، زمین پاک شد از وجود اینها، دیگه فرعونی که تا الان بودن و در رأسشون این فرعون بود همه دیگه نابود شدن. حالا حضرت موسی میخواهد با خدای خودش به میقات برود و برنامه خودش را از خداوندم درخواست کرد که جانشینی برای او باشد، که وقتی او به حالت میقات میرود او مردم رو نگهداری کند و نگذارد که اینها دو مرتبه وضعشون به بی ایمانی برگردد. خداوندم قرار داد حضرت هارون را برای جانشینی موسی و موسی به میقات رفتن. ببینید تمام اون چیزها عظمت با اون همه آیات الهی و معجزات خیلی حرف دارم، با یه چیز جزئی مسخره‌ای که هیچی نمیشه گساله سامری میرد اینجا یه فوتی بهش میکنند، تمام اونها همه بند. سحری هم نبود، یه چیز شعبده مسخره‌ای که دید. یعنی این که گفتن که مردم به یک اندک چیز پوچی ممکنه از حق و عدالت و چیز برگردن، به عینه ما در این آیه که مقصود از این همه عظمت آیه و مواردی که ذکر میکنن مقصود اینه که آخرش برمیگرده به یک امر بسیار پوچی که با اینکه حضرت هارون زبانش خیلی زبان تبلیغی قوی داشت که حضرت موسی انتخاب کرده بودند و خداوندم تأیید کرد، با همه این جهاتی که پشتوانه کار داشت نتوانست اینها را نگهداری کنه در مسیر حق و حقیقت. وقتی حضرت موسی آمدن دیدن عجب، اینها به طور کلی همه چیز را تغییر دادن، عوض کرد، اوضاع را تغییر دادن دیگه، اون حق و حقیقت همه چیز به طور کلی دگرگون کردن، برای یک چیز باطل بی ارزش بی هیچ که به نام خیلی واضح هست، به نام یک شخصی که اسمش برده نشده ولی سامری گفتن دیگه، اسم خاصش هم نمیدونم سامری اون جریان بوده یا اسم شخص بوده، به هر حال گوساله سامری، گوساله پرستی. و این گوساله پرستی الان هم هنوز در دنیای تمدن درجه یک امروز، از اون روز که از اسرائیلی ها بوده این ارث اونهاست، همینطور این گوساله پرستی. من به خودم هم از نزدیک دیدم، دیدم این دو سال پرست ها را، چیز عجیبی هست که در آفریقا تقریبا اکثر این فرقه های گوناگون اونجا هستن. در اون سفری که ما از طرف حضرت امام رفته بودیم در ایام قدس جاهای مختلفی رفتیم، حتی در کنیا که مرکزش نایروبی که یعنی خیلی متمدن و اینقدر فرانسوی ها آمدن اونجا، فرقه های دیگه آمدن در قاطی اینا شدن، منظره با یه فاصله همین که میرید در یه قسمت دیگری همین ها رو تو خود شهرش هم میدیدیم. اینجا مثلا کلیسا داره زنگش میخوره، اینجا وقتی میرفتیم میدیدیم رسما مکانی که برای گوساله پرست ها هست که یک گاوی را اونجا مجسمش گذاشته بودن و روش روغن می‌ریختن، نظری این می‌آمد، این دورش که می‌آمد پایین انگوش می‌زنن توی این روغن رو تو چشاش می‌آمدن تو روشش می‌آمدن برای شفا کردن و اینطور گوساله پرستی. حتی من این قضیه شمع روشن کردن دیدم اونجا هم هنوز این باقی هست، خب شب برای چراغ بوده، دو شب روشنایی شب بوده ولی روز دیگه اینا وقتی به خرافات میرسن روزش هم آوردن اونجا روشن میکنن و این شما شکچک میریزه اونجا. گوساله پرستی، درخت پرستی، درخت های خاصی که خیلی سالدار و کهنسال بود که اینها به این درخت ها مثلا توسل می جستن. این فطرت انسانی که بالاخره مخواد پرستش داشته باشه به یک امر غیبی مرتبط بشه، این آخرش انحراف های اینجوری که به جایی که به خدا توجه کنن به این طور چیزها که یه نوعی از بت پرستی هست، اونتا بت بی جان یه جوره، اینا هم که دیگر یه جوره. بگذارم، اون چی که هدف بیان من بود این بود که خداوند متعال در این سوره با عظمت و سوره های دیگری اینقدر این قضیه حضرت موسی را با عظمت و با اون وضعیت ذکر میکند در رابطه با جریان مقابله با فرعون، متاسفانه این جهت که با این خصوصیت را ذکر میشه، چه بگیم، چطور بگیم این را، اصلا اینطور یک سنتی این جهت یا یک انحراف خاصی در وجود انسان ها یا انحراف خیلی شیبش زودتره، اینا را دیگه خود عزیزان فکرش کنید چطوری ما اینا بیتونیم تعبیر کنیم. بالاخره این در تاریخ بوده و این تاریخ همینطور تکرار شده تا الان که طرف باطل آخرش طرفداری دارن و طرفدارش هم خیلی زیاد هستن، نکن نظام این عظمت رو داره در رابطه با موسی و فرعون و با اون وضعیت و عظمت ذکر میکند که اینها با چه معجزاتی تازه مسلط شدن، نتیجه گرفتن، نتیجه که تمام شد به یه امر پوش بی هیچی خلاص. همین جریان ما تقریبا به امر چی بی حجابی اسم نمیرسیم، خیلی چیز مهم میگفت دارم خود بی حجاب باشده تو خونه دارم خود بی حجاب هستی بیرون دیگه باید حتما اینجا هم باید بی حجاب، حالا یه مجاری چیزی رو سر میندازید اونم خیلی هم رعایت نمی کردن برها برای یک اصل پوچی برگردن به اصل دین و ایمان و خدا و روحانیت و قرآن و همه چیز رو. بالاخره این سبک چه سبکیه که این همون زمان فرعون داره تکرار میشه، اون معجزات الهیه را بعد اینا به امر پوچی خراب کردن، الان هم همینطوره. این واقعا معجزاتی بوده، این قضیه جنگ که با صدام بود معجزه بود تا به اینجا رسید، خود پیروزی معجزه بود و همینطور الان که با این همه تحریم ها و جنگ و دعوایی که با کل دنیا را افتاد، اولا کم کم هیده این ایران حراسی و اسلام حراسی که هیزک میشد گسترش دادن، خیلی گسترده دادن به طوری که فراگیر شد دیگه، در حدی فراگیر شد که ملاحظه میفرمایید اکثر این کشورهای همجوار و وقتی دیگه اینا همه شدن طرفدار اسرائیل و هیچی طرفدار زور و آمریکا و دنیاشون. اشتریتون مرزات المخلوق به سخط الخامه، واقعا اینا دیگه اسمش هم اینه که مسلمان، اسمش هم اینه که اهل توحید، حالا برای مسیحی هم هستن اهل توحید ولی تشیده شدن بین این میان. حالا چین و این ارز کنم که روزها و اینا شعارهاشون که شعارهای خاص خودشون هست، نیمدن اینها بگن خیلی حالی ما فهمیدیم که اسلام جلوه بیم تسلیم اسلام میتونه نشدن، اشارهای خودشون دارن چی دارن میگن با منافع خودشون، یه امر واضحی هست. با اینکه بنا بود این انقلاب سرمشق همه دنیا بشود و صادر بشود و دیگه همه طرفدار این بشه، حالا چه نابودی باید بشه که همه از بین برن که این آیه شریفه که علم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا. بگذاریم دیگه این مطلب خیلی مطلب مهمیه که قرآن با این عظمت داستان به این مفصلی هیچ موردی نمون، یک دفعه همه این عظمت و این اعجازها و این مسائل به یه امر پوچی چی میمونش باطل شده. این ریشش رو ببینید کجا برمیگرده، ریشش رو چه حادثه ای باید برگرده. من هرچی فکرش میکنم کار آسانی نیست این آدم به فضیره بشره به این اندازت بشه. جز همه اولایی که تل انعام بل هم ازر، اون روحیه و خوی درندگی حیوانی این مسلط بشه و همشون به هم پیوند بشن و به این صورت دیگه اون خوی حیوانیشون رو میزن. تو الان هم اینطور هم دیدی آخرش همه خوی حیوانی بود توی اگر آمده بودن یه حرف حسابی میزدند و با یه مهربانی را میفتدند و ملکات شاید یه دهی بیشتر طرفدارشون میشدند، یه دهی قبول میکنند یا ما هم گل میخوردند. یه امر واضح واضح بود. خب باب بعدی ادا، البته این مسئله مهمه اخلاق و مدارا کردن با مردم، خیلی روایات دیگری هم در بابهای دیگری برام صاحب وسائل آوردن که اونها هم خوندنی هست که توفیقی بشه باید بعدن اینها را حرفی کش را که باید پیوندش کنیم با این ارز کنم که باب خیلی مهمه. این مدارا کردن با مردم امر بسیار مهمه. منطقه برای این که فرصت کم است و تحقیقات آقایون دیگه کمک میکنین، من یه دو تا روایتی از این باب بخونم. باب 22 که صفحه 203 هست، باب وجوب اداء حق المؤمن و جمله من حقوقه الواجبه والمندوبه. ما یکی از مسائلی که داریم حق واجب هست، حقی که باید عمل کنیم. شما آقای من نمیبینم ضبطم نتونستم بکنم، ولی من با داده ای که بود بحث کردم. شما دارید برنامه که ببینید آقای سیف اللهی اگر اومدن که وقتشون بکنم شمید روایت اول که روایت خیلی مهمیه، ما عبد الله به شیء، خدا را کسی عبادت نکرده، افضل من اداء حق المؤمن. خیلی روایت پرمغزی، هیچ عبادتی در محضر خداوند متعال بالاتر از افضل و بالاتر از اداء حق مؤمن، یعنی حق المؤمن خودش یک عبادت بزرگه که آدم بتوانه حق مؤمن را ادا کنه. یه روایتی سابقا شاید در بحثا ذکر کردم، اربعتون من اخلاق الانبیاء، البر و سخا و صبر علی النائبه، که اینا همه منطبق بر اوضاع ما هست، و القیام به حق المؤمن. اونجا هم بحث افضلیت اخلاق انبیا اینه، اومدن آقای